Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقول كلام في قاعدة الانقلاب، فالمراد منها أن يكون الاختلاف والتعارض بين أكثر من طائفتين من النصوص، فحينئذ تارة تلاحظ النسبة بين المجموع ويجمع بينها، بحيث لا يلزم انقلاب النسبة ولا تغير النسبة، وأخرى يجمع بينهما طولياً، يعني بين هذه النصوص المتعارضة يجمع طولياً بأن يعالج طائفتان، ثم يعالج بين نتيجة الجمع بين الطائفتين والطائفة الثالثة، حينئذ ينزم انقلاب النسبة. نسب السيد الخوئي إلى العلمين الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية أنهما أنكرا انقلاب النسبة، لكن نسبة هذا الإنكار إلى الشيخ الأنصاري غير صحيحة، وبالنسبة إلى صاحب الكفاية وجيه. على أي حال يأتي بيان كلامهما. وقد يقال كما نسبة إلى الشهيد الصدر أن النسبة بين النصوص المتخالفة إذا كانت على عموم من وجهين لا يلزم انقلاب النسبة، بدعوى أن الملاك في ملاحظة النسبة بين العمومات المتخالفة التي بينها نسبة العموم من وجهين، كون الملاك في ملاحظة النسبة بلحاظ مدلولها الاستعمالي الثابت في نفسه قبل العلاج. من هنا لا يلزم انقلاب النسبة، اما يعالج بينهما ويرتفع التعارض، او يقع التباين بس يستقر التعارض. ولكن هذا غير صحيح، وذلك لأن المدلول الاستعمالي بعدما خصص أحد العمومات بمخصصين يسقط عن الحجية، وإنما يصلح للمعارضة العام المخصص بمدلوله الجدي بعد التخصيص. من هنا يلزم انقلاب النسبة دائما، این اجمال هست. تفصیل این که انقلاب نسبت، خب از لفظ انقلاب معلومه، یعنی تغییر نسبت. نصوصی که چند تا با هم مختلفن، گاهی بین دو تا نص تباین هست و دو طایفه، یعنی یه طایفه ثالثه هم در این بین هست و رابعه، که نسبت اون طایفه ثالثه با یکی از این دو تا طایفه که بینشون تباینه نسبت اون ثالثه مخصوص مطلق هست. وقتی که یکی از اون دو طایفه متباین رو با این تخصیص دادیم، نتیجه میشد که اون تباینی که قبلا بین این دو طایفه اول بود چی میشه؟ آقا مرتفع میشه و این نسبت تباین تبدیل میشد به نسبت چی؟ آقا مخصوص مطلق. مثلا در نصوصی که در باره بیع عذره اومده، یه طایفه دلالت کرده که بیع عذره مطلقا حرامه. خب طایفه دیگر هم دلالت کرده که بیع عذره جائز هست، اینم مطلقه، موضوعم یکی. خب بین این دو الان با هم تعارض دارن، نسبتشون تباینه. تباین عبارت است از این که دو نسی باشن، دو طایفه‌ای باشن و دو نسی موضوعشون یکی باشد، حکمشون هم متضاد باشد. این میشه تباین. اینجا نسبت تباینه. اما یه طایفه ثالثه هم اومده، اون طایفه است که نصوصی که دولت دارد که برای جواز بیع عذره ما یوکل لحمو، که این طایفه وقتی که ملاحظه میشد با اون طایفه مانعه، مانعه مطلق که تحریم بیع عذره رو به نحوه مطلق دلالت داشت، او تخصیص میخورد به این دیگه، میشد یحرم بیع عذره اذا کان مما لا یوکل لحمو. اون وقت با اون جایزه ای که جواز مطلق هست سنجیده میشد، این جایزه یعنی که نتیجه این شد که ما یوکل لحمو جایز است و لا یوکل لحمو عذره بی عذره جایز نیست، خود این تخصیص میزدن اون جواز مطلق رو. من دوباره میگم ببینید، یه طایفه دارد که بی عذره مطلق و جایز نیست، یه طایفه هم دارد که مطلق و جایز هست، بینشون نسبت تباینه. طایفه ثالثه‌ای دارین که میگد که بی عذره ما یوکل لحمو جایزه. خب با این اون مانع مطلق رو ما تقیید میزنیم دیگه، اتفاق فرمودی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشد که اون مانع مطلق میشد، نتیجه چی میشد که لا یجوز بیع العذره مما لا یؤکل لحمه. حالا بین این دو که تباین بود، الان با هم دیگه چی شده؟ اون خصوص مطلق شده. یه طایفه میگد که لا یجوز بیع العذره مما یؤکل لحمه، لا یجوز بیع عذره ما لا یؤکل لحمه. این میگه یجوز بیع العذره چی آقا؟ مطلقا دیگه، بین اون دو تا که تباین بود، این میگه مطلقا. خب در حالی که قبلا تباین بود، الان شده اون خصوص چی آقا؟ مطلق. اینجوری که شده، این اولا بعد از این که تخصیص خود که شد، تبدیل شد به این لا یجوز بیع العذره ما لا یؤکل لحمه، میتونه تخصیص بزنه اون مجوز چی آقا؟ مطلق رو. مجوز مطلق رو چیکار بکنه؟ تخصیص میزنه. در حالی که قبل از این علاج او قابلیت برای تخصیص او چی آقا؟ نداشته، نسبت تباین بوده. خب الان معلوم شد دیگه، روشن شد که انقلاب نسبت یعنی چی. یعنی اول ما یکی از این دو طایفه متباینه رو با این دلیل سوم، طایفه سوم تخصیص میزنیم، اون وقت این تباین بین این دو تبدیل میشد به خصوص مطلق، اون وقت این خاصشو مخصص قرار میدیم برای اون. این یه مثال. مثال دیگه که باز عرض بکنم خدمت شما که بعضی خواستن گفتن که یک مثال بیشتر بزنید که حالا این انقلاب نسبت روشن بشه، بیشتر معلوم بشه، این مثال دیگه هم میزنیم. و اون مثل همین بحث نکاح کتابیه‌ای که ما در فقه داریم. خب صاحب حدائق روایات مقام رو به چند دسته تقسیم کرد. یه دسته اونیست که دلالت بر منع مطلق میکنه، خب بناهن علی هذا المبنا که ما دوستی داشته باشیم که دلالت بر جواز مطلق هم بکند، بین این دو نسبت چی میشه آقا؟ تباین. یک طایفه میگد که به چیز نکاح کتابی مطلقا لا یجوز، یه طایفه میگد که مطلقا یجوز، بین این دو نسبت چی هست آقا؟ تباین. خب یه طایفه ثالثه هم داریم. طایفه ثالثه چی هست آقا؟ طایفه ثالثه اونیست که میگه که یجوز و متعت کتابیه. خب الان چی شده؟ این همون کلامی که در اون مثال قبل خدمت شما زدیم، اینجا هم چی آقا؟ پیش میاد. یعنی این یجوز و متعت کتابیه تخصیص میزند اون مانع مطلق رو، اونی که منع مطلق کرده بود. اون وقت چی میشه؟ لا یجوز و نکاح و دائم مع الکتابیه، لا یجوز نکاح و کتابیت دائما. اونی که مجوز مطلق بود که با این نسبتش تباین بود، تبدیل بشه به خصوص چی آقا؟ اون وقت این لا یجوز نکاح و کتابیت دائما تخصیص میزنه اون مجوز چی آقا؟ مطلق رو. این همین میشه. یه مثال دیگری میزنیم باز که در اینجا دیگه انقلاب نسبت فرض ندارد. در این مثال سوم
اون دلیلی که اول تخصیص
داد
اون دلیل دیگر رو
نمیدونه،
همون دلیل اون دلیل دوم رو
نه با هم مثبته. این در آخر
این دیگه میگه یجوز المتعه متعه الکتابیه با اونی که مجوز مطلقه با هم دیگه تخالفی ندارن که اینو رو تخصیص بزنه. توجه فرمودید؟ این فقط میتونه اون مانعه رو تخصیص بزنه. لذا میشه انقلاب نسبت. بله. این دو تا مثال داشته باشید خیلی به درد میخوره برای اینکه بخواید ترسیم بکنید انقلاب نسبت رو. اما یه مثال دیگه میزنیم که اصلا انقلاب نسبت پیش نمیاد. هرچه این فقیه زور بزند بر اساس ارتکاز محاوری با اینکه طایفه نصوص مختلف 4 تا هستن اما انقلاب نسبتی در بین چی آقا نیست. اون چیه؟ اون 4 طایفه نصوصی است که در نکاح باکره به غیر اذن اب وارد شده. طایفه اولا اون نصوصی است که دلالت دارد بر عدم جواز نکاح باکره به غیر اذن ابیها مطلقا. ما در بحث نکاح کاملا داشتیم این رو بیان کردیم، توجه فرمودید این مطلب رو. این طایفه اوله، لا یجوز نکاح باکره به غیر اذن ابیها چی آقا؟ مطلقا. طایفه دوم این است که یجوز و بله طایفه دوم اینه، لا یجوز و تزویج الاب بنتها الباکره به غیر اذنها مطلقا. این هم دارد که اب بدون اذن بنت باکره اش نمیتوند تزویج کند او رو. یه طایفه است. طایفه سوم اونیست که دلالت دارد که اب بنتش را مطلقا میتوند تزویج کند. جواز و تزویج الاب بنتها مطلقا. توجه فرمودید؟ خب طایفه رابعه چیه؟ اونیست که دلالت دارد بر تزویج باکره نفسها مطلقا، سوا اون ادن ابوها ام لا. این شده 4 طایفه هستن اما این قرار نسبت لازم نمیان. چرا؟ به خاطر اینکه اون طایفه اولایی که دلالت کرد بر عدم جواز نکاح باکره به غیر اذن ابیها، این نسبتش با این طایفه اخیره اما خصوصی مطلقه، تخصیص میخوره. این که میگه که مطلقا باکره میتوند خودشو تزویج بدن، اون گفته که بدون اذن ابیا نمیتوند. خب این میگه یجوز و تزویج الباکره نفسها به نحو اطلاق دلالت دارد سوان اذن ابوها ام لا. او گفته که لا یجوز و تزویج الباکره نفسها به غیر اذن ابیها، پس این رو تخصیص میزند. نتیجه چی میشه؟ یجوز و تزویج الباکره نفسها اذا کان به اذن ابیها. خب طایفه دوم میاد طایفه سوم رو تخصیص میزند. طایفه دوم چی بود؟ طایفه دوم این بود که بله لا یجوز و تزویج الاب الباکرته به غیر اذنها. این میاد تخصیص میزند طایفه سوم رو. طایفه سوم چی بود؟ یجوز و تزویج الاب بنتها مطلقا. اون اینو تخصیص میزنه، نتیجه چی میشه؟ یجوز و تزویج الاب بنت الباکره اذا کان به اذنها. نتیجه این دو تخصیص چی میشه آخرش؟ عدم جواز تزویج کل من الباکره نفسها و تزویجها ایاها به غیر اذن الاخر. نتیجه این دو تخصیص چی میشه آقا؟ این میشه. حاصلش این میشه که هر یک از این دو اذنش کمایی که ما در رأی ما یعنی نظر ما در بحث نکاح همینجا و همینجا ختم شده که نظر هر دو، رأی هر دو شرط اجازه هر دو. خب الان یه چیز انقلاب نسبتی لازم نیومد. اون دو طایفه اول که هر دو نافیه‌ای بودن، این دو طایفه دوم که مثبتین بودن، اما هر کدوم نسبت به دیگری از طایفه دوم و سوم و چهارم نسبت به اول دوم اون خصوص مطلق بوده. خب هر کدوم سنخ خودش رو تخصیص داده در عرض هم انجام شدن. این جمع و این علاج و این تخصیص آقا چی آقا؟ طولی نیست. این چی است آقا؟ در عرض هم در این حالی که طایفه رابع اولا رو تخصیص، طایفه اولا رابعه رو تخصیص میزند، در عرض این طایفه ثانیه ثالثه رو چیکار میکنه آقا؟ تخصیص میزنه. همه در عرض همان، هیچ انقلاب نسبتی لازم نمیاد. اینجاست که کلام شیخ انصاری معلوم میشه که ایشون دارد که عبارتش اینه، حاصلش اینه، میگد که تعارض وقتی که بین طوائفی از نصوص شد گاهی انقلاب نسبت میشه و اون اونجاییست که ملاحظه بشد بعضی از طوائف و بعضی دیگه وقتی که علاج شد بعدن با اون طایفه ثالثه ملاحظه بشد علاج بشد، اینجا انقلاب نسبت ایجاد میشه. بعد گفت گاهی هم قد لا تنقلب، انقلاب نسبت نمیشد. اینی که نمیشد مخصوص همین است که گفتم. ایشون در بیانش که من در حاشیه الان آوردم، این آوردیم خود متن کلامش رو، مثال زد به اکرم العلماء و الا فسقا و اکرم یستحب و اکرام العلماء و که چین چیزایی اصلا تو نصوص ما نیست و تو فتاوای ما هم نیست، در فتاوای فقهای ما یه مثال از باب مثال هست، از باب مثال آوردن. ولی مثالایی که خدمت شما زدیم اینا عین متن فقه هست و روایات است و احادیث، نوار رو گوش بدید، اونا رو حفظ بکنید، تطبیق بدید به جای اون مثالای مرحوم شیخ انصاری، این مثالایی که عرض کردم رو توجه فرمودید. بنابراین نسبتی که مرحوم آی خویی به مرحوم شیخ انصاری دادن درست نیست. بله ایشون دارد که اد قد یختلف حال التعارض بین اثنین منها به ملاحظت احد همامع الثالث، مثلا قد یکون النسب بین اثنین العموم و خصوص من وجهن و ینقلب بعدو بعد تلک الملاحظه الى العموم المطلق او بالعکس او الى التباين. بعد از اینکه دو تا ملاحظه کردید اون وقت سومی رو میخواید ملاحظه بکنید، نسبتی که قبل بوده منقلب میشه. بله گاهی اگر این انقلاب نسبت نشه اوضاع خراب میشه. مثلا چطور؟ مثلا اینجی که الان خدمت شما میگیم خوب ساده کردی، در همون طایفه قسمت دومی که مربوط به مسئله نکاح کتابیه بود، یک طایفه دیگری هم هست که دلالت داده به کراهت، اصلا خود روایت داده به کراهت، نه به مقتضای جمع، خود روایت لفظ یک راهو دارد دلالت به کراهت دارد. خب یا فی دینی قضازه دارد یا نحو ذلک که اصلا خود صاحب حدائق این رو قسم مستقلی قرار داده در مقابل سایر اقسام، ما دلت علی کراهت تزویج مع الکتابیه. اگر شما بیایید این طایفه رو ملاحظه بکنید با اون نصوص مانعه، دیگه اون چه که باید اینجا جمع محاوری و اقلایی بشه اصلا تحقق پیدا نمی کنه، چون نصوص مانعه دیگه همه اینا تبدیل چی شد آقا؟ کراهت. اون وقت با این نصوص مجوزه که تنافی که ندارد، اون وقت اون نصوص مجوزه مطعم که تنافی ندارد با این، همه میشه جائز، منتهاش علی کراهیتن فی بعض موارد. مثلا نتیجه این رو دیدید با اون نتیجه جمع قبلی که کردیم چقدر فرق داشت، جمع قبلی که انقلاب نسبت بود نتیجه این شد که نکاح کتابیه علی الدائم به نحو دوام جائز نیست و به نحو متعه چی هست؟ جائز چی آقا؟ هست. اما نتیجه این گونه از جمع دوم که این نصوص کراهت رو ملاحظه کردیم این میشد. یعنی گاهیست که گاهی میشد که در همون جایی که انقلاب نسبت ایجاد میشد اگر به نحو دیگری جمع بشد به غیر انقلاب نسبت نتیجه معکوس میشد، اینطوره. اما قانون محاوره اقلایی و مقتضای صناعت این است که همیشه نصوص متخالفه رو به لحاظ موضوعش ملاحظه بکنن، به لحاظ حکم ملاحظه نکنن، توجه فرمودید. ولذا است که این ملاحظه موضوع وقتی که ملاحظه بشد چون متخصص موضوعا هست خود به خود قرینه عرفیه میشد برای تخصیص اون نصوص مانعه به نحو چی آقا؟ مطلق. بله نتیجه پس انقلاب نسبت اینه که اگر در جایی به ارتکاز محاوری به سیره اهل محاوره در جمع بین نصوص متخالفه عمل بشد و انقلاب نسبت ایجاد بشد یه نتیجه میدهد، و اگر این در عرض جمع بشد و ملاحظه بشد یا به گونه ای که منتهی به این انقلاب نسبت نشد یه نتیجه دیگه، نتیجه فقهی دارد. بله.
پس چه نسبتی بین این ضابطه انقلاب و اون که الان فرمودید وجود داره؟ میشه این ضابطه رو ایجاد کرد که این مقدم است بر اصلا که جمع دوم؟
بله، فقط ضابطه همین است که آیا در جایی که انقلاب نسبت لازم میاد، آیا میشد در اونجا به گونه این نصوص متخالف رو ملاحظه که انقلاب نسبت نشه؟ نه. مرحوم آخوند دارد که اونجایی که شما میگید انقلاب نسبت لازم میاد، لب به حرف آخوند این یک کلمه هست که ایشون انقلاب نسبت رو انکار کرده، لبش هم یک کلمه است که همینجا مربوط میشه به همین کلام. ایشون گفته کلیه جایی که شما میگید انقلاب نسبت لازم میاد، شما اومدید این دلیل عام رو بعد تخصیص ملاحظه کردید با دلیل سالس، اما این خلاف رسم محاوره هست در باب جمع بین نصوص متخالف. پس چیه رسم محاوره؟ ایشون میگه رسم اینه که وقتی که میخواد این امر ملاحظه بکنید با اون طایفه ثالثه، به لحاظ مدلول و ظهور استعمالیش باید لحاظ بکنید، نه به لحاظ بعد تخصیص. وقتی که به لحاظ ظهور استعمالی لحاظ بکنید، دیگه انقلاب نسبتی هم در بین چی آقا نمیاد. کلام ایشون رو میخونم ببینید اینه، دارد لا اشکال فی تعیین اظهر لو کان فی البین اذا کان التعارض بین الاثنین. خب معلومه اونجایی که دو تا مخالفن، دو طایفه هستن، اما اذا کان بین الزائد علیهما، یعنی اون تخالف بین بیش از دو طایفه باشد، ف تعیینه یا تعیینه ربما لا یخلو عن خفائن، که بخوام بگیم بین این سه طایفه یا بیشتر از نصوص متخالفه اظهرش کدومه، این مشکلی خفا داره. ولذا وقع بعض الاعلام فی اشتباه و خطأ که گفته شده محقق نراقی هست، حیث توهم انه اذا کان هناک عام و خصوصات، چند تا خاص، وقد خصص به بعضها کان لازم. یعنی چی این حرف کان لازم؟ یعنی مقتضای قانون محاوره این هست، این لازم لازم شرعی نیست، لازم لزوم تعبدی نیست، این لزومی که در باب جمع بین ادله میگن اینا همیشه لزوم عقلایی است، که یعنی همون مقتضای ارتکاز محاوریه، به فرمایید که عقلاست. محقق نراقی اینجور گفته کان لازم در این جایی که به اصطلاح یک عام است و تعدادی از خصوصات، کان لازم ملاحظه نسبه بینه و بین سایر خصوصات بعد تخصیصه به، یعنی بعد از اینکه این امر رو به یکی از اون خصوصات تخصیص زدید، اون حاصل رو ملاحظه میکنید به اون خاص دیگر، توجه فرمودید، این کارو میکنید. اینو میگن علاج طولی، یعنی اول بین دو تا علاج میکنید، اون وقت این معالج رو ملاحظه میکنید با اون طایفه چی آقا سادس. فربما همون حرف محقق نراقی رو تا اینجا داره میگه، الان صاحب کفایه، فربما تنقلب النسبه الى عموم و خصوص من وجه، تنقلب یعنی قبلا اون خصوص من وجه نبودا، اونی که عام میگه با همه خصوصات اون خصوص مطلق بود، بعضی که تخصیص دادید به اون یکی از این خاص ها، نسبتش با بقیه تازه میشه اون خصوص چی آقا من وجه. فلا بد من رعایت هذه النسبه، اینجا دیگه باید این نسبت رو ملاحظه کرد، نه قبل از علاج رو که نسبتش با بقیه اون خصوص مطلق بود. مطلب رو متوجه شدی؟ ها. و تقدیم راجه منها، منها و منها، یعنی من الام او اون خصوصات باقیه که نسبتش اون خصوصی چه شد الان منوت شد دیگه، منوت شد یه تعارض میشد دیگه، منوت تعارض میشد، یا باید اینکه تقدیم بکنید و به تخییر بینه و بینها، بین الام و بین خصوصات. لو لم یکن هناک راجهون، اگر رجحان داشت ترجیح میدیم، اگر نبود که تخییره، چون اون خصوص مطلق و تبدیل شد اون خصوص چی آقا من وجه، در محل اجتماع که تعارض میکنن بالاخره یا باید تخییر کرد یا باید ترجیح داد یکی رو. لا تقدیم ها، این کن خاص رو تقدیم بکنیم بر این عام، الا اذا کان نسبت بعده الا حالها، مگر اینکه بعد از اینکه اون عام رو تخصیص دید بازم همون اون خصوص مطلق با حال خودش بعد از تخصیص و علاج باقی چی آقا باشد که اگر بود. خب به این خاص بعدی معالج، به این خاص بعدی دوباره چی میخوره آقا؟ تخصیص دوبار میخورد و ها قضا سوبار میخورد. بله و فیه. حالا تا اینجا حرف عراقی بودشون نقل کرده، بعد داره اشکال میکنه صاحب کفایی حالا. و فیه ان النسب انما هی به ملاحظه ظهورات. این میدونی معناش چی این حرف؟ معناش این است که ملاک در علاج بین نصوص متخالفه اون مدلول استعمالی است. شما محقق نراقی مدلول جدی تصدیقی بعد از تخصیص رو ملاحظه کردید، فلذا ملاحظه کردید و نسبت منقلب شد. اما ملاک در علاج بین نصوص مختلفه همون ظهور اولی است که اولی است که به حسب تبادر هست که عبارت بشه از همون مدلول چی آقا؟ استعمالی. و فیه ان النسبه انما هی به ملاحظه ظهورات و تخصیص العام به مخصص منفصل ولو کان قطعیا لا ينسلم به ظهوره. مخصص میاد فوقش کشف مراد جدی میکنه، اما ظهور اولیش که اون مدلول استعمالیش باشد رو، یا بفرمایید مدلول تصدیقی به اصطلاح استعمالیش باشد رو، منسلم که نمیکنه فی نفسه. این عام هنوز عامه. خب وقتی که میخوام ملاحظه بکنید بعد از اینکه حالا با یکی تخصیص دادید، دوباره میخواید این عام رو ملاحظه بکنید با اون بقیه، باید همون نسبت عمومی که تابع ظهور استعمالیش است باید چی باشه آقا؟ محفوظ باشه. ولی شما نراقی این کارو نکردید، شما اومدید این عموم رو از عموم انداختید به این تخصیص، بعد این معالجی که خودش خاص شد رو ملاحظه کردید با اون بقیه. ولی به نظر من ایشون میگه درست نیست. لا ينسلم به ظهوره و ان انسلم به حجیته. معنای این حرف اینه که ولو اینکه مدلول جدیش تصدیقیش تغییر کرد، ملاک حجیت دومیه، مدلول استعمالی هیچ موقع ملاک حجیت چی آقا؟ نیست. ایشون میگه ظهورش که مدلول استعمالی باشه منسلم نشده، حجیتش که مدلول جدی باشه منسلم شده و از بین رفته. اما اونی که ملاک و معیار و ضابطه است، آخوند میگه در باب ملاحظه بین ادله، همون ظهور استعمالیه اولی. ولذالک یکون بعد تخصیص حجتا فی الباقی، در عموم خودش در باقی باقیه، عموم داره. لأصالت عمومی به نسب الی. این کلام ایشونه. مرحوم نائینی هم اومده حرف ایشون رو تقریب کرده، تقریب کرده و به اصطلاح توضیح داده. مرحوم شهید صدر هم اومده همین حرف رو تایید کرده. ولی عرض ما این است که هیچ کدوم از اینا درست نیست و اونی که معیار محکم است و موافق ارتکاز عقلایی است این است که آن بعد از این که تخصیص خورد دیگه اون مدلول استعمالیش از کار افتاد، فقط به مدلول جدیش حجته. همون مدلولی که باقی بعد از تخصیصه به همون باید ملاحظه بشه دیگه، اون عموم اولیش رو ملاحظه نمی کنیم. خب این آقای محقق نراقیم همینو گفته، گفته بعد از این که این عام تخصیص خورده، اون معالج، اون حاصل که باقی بعد از تخصیصه، اون مثلا چی؟ اکرم العلماء وقتی که به فساق تخصیص خورده به فساق من العلماء میشه اکرم غیر الفساق من العلماء. ایشون گفته این اکرم غیر الفساق من العلماء رو ملاحظه بکنید با اون. یا اینکه وقتی که نکاح مطلق تحریم نکاح کتابیه تخصیص خورده به متعه با کتابیه، این عام، این مطلق تبدیل میشه به چی؟ تحریم و غیر المتعه مع کتابیه. اینجور میشه دیگه، اون تحریم مطلق تزوج بود، اینجا میشه تحریم چی آقا؟ غیر متعه میشه. اتفاق فرمودید و چون تحریم غیر متعه شد تخصیص میزند عمومات جواز رو که اون سومی بود، جواز مطلق نکاح کتابیه رو تخصیص میزند. چرا؟ چون این تخصیص خورده به این جواز متعه، شده تحریم غیر متعه. تحریم غیر متعه، اون گفته مطلق و جایزه، خب میگه آقا غیر متعه حرامه، نتیجه معلوم میشه چی میشه دیگه، این تخصیص میزنه او رو. در حالی قبل از این تخصیص این عام بود، مطلق به نحو مطلق تحریم کرده بود، با اون جواز مطلق و هم دیگه به قول معلوم شاخ به شاخ میشن، تباین میشن. اما بعد از تخصیص اینجور میشن. پس محصل الکلام یک کلمه هست و اون این است که آقا نصوص متخالف در فقه ما از اهل بیت علیهم السلام و نبی مکرم که وارد شده است دو طایفه است. طایفه اول اون نصوصی که ولو اختلاف باشند و چند طایفه باشند در چهار تا که مثال زدیم، اما به حسب ارتکاز عرفی محاوره در عرض هم ملاحظه میشن. انقلاب نسبتی هم در کار نیست، بدون انقلاب نسبت علاج بینشون ایجاد میشه که در مسئله اذن نکاح باکره گفته بودیم. طایفه دوم از نصوص، دسته دوم از نصوص، اونایی هستن که چند طایفه متخالفن اما ارتکاز محاوری اینجا میگه باید یک دو تا رو اول با هم علاج کرد ثم ملاحظه کرد با طایفه چی آقا سال. اینجاست که انقلاب نسبت ایجاد میشد و به این انقلاب نسبت باید جمع کرد و الا به گونه ای که به این انقلاب نسبت نشد، این خلاف مقتضای تحقیق و ارتکاز محاوری در جمع بین نصوص متخالف و علاج دلالی اینهاست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.